اما دعوت میکنم با همکاران عزیزم در برنامه صبح روشن همراه باشید و از مطالبی که کارشناس محترم برنامه مطرح میکنند استفاده بفرمایید. این برنامه به مدت 80 دقیقه تقدیم میشه به همه شما شنوندگان صمیمی و همیشگی رادیو معارف. الان هم ساعت 9:30 بام داده.
نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، یه صدای پر امید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. سلام، نوید عشق، سلامتی و نام پربرکت خداست. این هدیه الهی تقدیم به شما دوستان شنونده، شما که هم دل و همراهین با برنامه صبح روشن. دلاتون پر از هوای خوش یاد خدا و لحظه هاتون پربرکت به برکت صلوات بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، سيدنا صل على محمد و آل محمد، صل على سيدنا محمد.
متاسفانه خیلی از ماها ترازوی قضاوت رو دستمون گرفتیم و بر ضد دیگران، حالا درست یا نادرست، مشغول قضاوتیم. کاش میشد خودمون رو جای دیگران بذاریم یه دقیقه و با این قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دلشون رو نشکنیم. بیایید از امروز تصمیم بگیریم زود قضاوت نکنیم، زود به انتهای قضیه نرسیم و یکه به قاضی نریم یا در بین صحبت‌ها مدام دنبال درست و غلط نگردیم. قبل از نتیجه‌گیری کردن در مورد حرفای دیگران کمی فکر بکنیم، خصوصاً اگه می‌دونید این صحبتی که شده فقط از یک احساس زودگذر نشأت می‌گیره. تو برنامه این هفته صبح روشن داریم درباره قضاوت نادرست و پیش‌داوری و علل و پیامدهاش باهاتون صحبت می‌کنیم. امروز روز دومی است که بهش می‌پردازیم، یک شنبه ششم بهمن ماه 1398 و سیوم جمادی الاولی 1441 قمری. با افتخار من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکاران ارجمندم کنار شما هستیم تا حدود 10:50. مثل همیشه یک سوالی رو ما مطرح می‌کنیم تو برنامه به جهت مشارکت بیشتر شما بزرگواران شنونده و اینکه ببینیم نگاه و نظر شما راجع به موضوعی که طرح کردیم چی هست. امروز سوالم اینه که ما چی کار بکنیم که مورد قضاوت نادرست دیگران قرار نگیریم؟ به نظر شما راهکارش چی هست؟ اگه خواستید پیامک بزنید به 30553 پیامک بفرستید. تلفن‌های ارتباطی ما برای اینکه صدای نازنین شما رو بشنویم 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025. اما بخشایی از مباحث کارشناسی برنامه دیروز رو همکارانم آماده پخش کردن، خواهش میکنم بشنوید.
مسئله قضاوت گاهی وقتا یک نگاه منفی همونطور که فرمودید بهش هست.
بله.
اما حقیقت مطلب اینه که انقدر جایگاه مهم و خطیری است، به خاطر این اهمیتش هر کسی با هر شرایطی نباید به خودش اجازه بده که قضاوت رو انجام بده.
بله.
پس نمیتونیم بگیم قضاوت و قضا و حکم کردن چه در بین دو نفر چه درباره رفتار یک نفر فی نفسه یک کار منفی است
و مذموم هست.
بله. انقدر این کار اهمیت داره که در حقیقت یکی از جایگاه‌هایی است که مخصوص ذات اقدس الهی است.
بله.
آیات قرآن کریم این مطلب رو بارها در تعبیرهای مختلف تأیید می‌کنه که ان الحکم الا لله، حکم کردن مخصوص خدای متعال، حکم معنای همین فیصله دادن ماجراهاست و هو خیر الفاصلین.
بله.
خدا بهترین فیصله دهنده است، بهترین جدا کننده بین حق و باطله. آیه شریفه اینطور می‌فرماید در سوره صاد آیه 26: یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض.
بله.
فحکم بین الناس بالحق. داوود ما شما رو در زمین خلیفه خودمون، جانشین خودمون قرار دادیم. این فا به تعبیر ادبا فای تفریعه، یعنی حالا که ما تو رو خلیفه و جانشین خودمون کردیم، حالا پس بین مردم حکم بکن.
درست.
و حکم کردنت هم باید بر اساس حق باشه. ولا تتبع الهوا. مشکل از اینجا شروع میشه که گاهی از اوقات ما در جایگاه قضاوت نیستیم، گاهی وقتا بر اساس حقیقت قضاوت نمی کنیم، گاهی بر اساس هوا و هوس خودمون قضاوت میکنیم.
یعنی کلن شرایط قضاوت رو نداریم.
بله. فیضلک عن سبیل الله، که اگر بر اساس حق قضاوت نکنی یا تابع هوای خودت باشی در حکم کردن، از راه خدا گمراه خواهی شد. روزی امیرالمومنین علیه السلام به شورای قاضی یک جمله خیلی عجیب و سنگین فرمودن.
بله.
فرمودن یا شورای قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی یا نبی او شقی. شورای، تو بر جایگاه تکیه زدی که یا نبی خدا بر این جایگاه تکیه میزنه، یا وصی یا جانشین پیامبر و یا انسان شقی. من هرچی نگاه کردم کاملتر از نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر که نامه 53 نهج‌البلاغه است در این زمینه پیدا نکردم، که وقتی که دارن به مالک توصیه میکنن چه فردی رو به عنوان قضاوت انتخاب کن، حضرت چندین نکته رو فرمودن. یک، فرمودن بهترین مردم رو برای قضاوت انتخاب کن. ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیت کفی نفسه. کسی که پیش تو از همه بهتره اونو قاضی بکن. بعد که اون رو انتخاب کردی چه کارهایی باید انجام بده و او چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه در رفتار؟ یک، اینکه انبوه کارها او رو خسته نکنه، از عهده کار بر بیاد. دوم، اینکه طرفین متخاصم در ستیزه و لجاج که هستن رأی خودشونو بر او تحمیل نکنن. این خیلی مهمه، یعنی نفوذناپذیر باشه، حالت دهنبین نداشته باشه، یه طرف بتونه بر او سخنشو غلبه بده.
صبح روشن.
صبح شما بخیر باشه. این هم در واقع بخشایی از بحثای کارشناسی دیروز بود که تقدیم حضورتون شد، به خصوص عزیزانی که موفق نشدن برنامه رو کامل بشنوند. این مقدمه‌ای هست برای ورود به بحث امروزمون و یه ذهنیتی داشته باشید که ما راجع به چه چیزایی صحبت کردیم، چون بحث اهمیت و جایگاه قضاوت کردن بود و موضوعی که ما راجبش میخواییم صحبت بکنیم امروز هم انشالله ادامه میدیم، این که علل و ریشه ها و پیامدها و آسیب های قضاوت ناصحیح هست، نه هر قضاوت کردنی، قضاوت نادرست، ناصحیح و قضاوتی که به شکل درستی در مورد دیگران انجام نمیشه. جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مهدی عباسی آقوی، پژوهشگر حوزه اخلاق اجتماعی، امروز هم کنار ما هستن. سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام و درود و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای هدایت‌فر، همکاران محترمتون و تک تک شنوندگان فرهیخته‌ای که شنونده صدای ما هستن، اوقاتتون بخیر و نیکی.
سلامت باشید. متشکرم از حضورتون آقای دکتر. سوال کردیم از دوستان شنونده، بازم تکرار بکنم در طول برنامه هم بار دیگه عرض می‌کنم که چیکار بکنیم مورد قضاوت نادرست دیگران قرار نگیریم. شما از شنونده‌ای که برنامه رو دارید گوش میکنید راهکار بدید که اگر که نمیخوایم دیگران در مورد ما قضاوت نادرست بکنن چی کار بایستی بکنیم، چون همش بر نمیگرده به اون کسی که داره قضاوت نادرست میکنه، بخشش هم مربوط به خود ماست. یه کاری میکنیم، یه حرکتی میکنیم، حرفی میزنیم که باعث میشه دیگران در مورد ما قضاوت ناصحیح داشته باشن. شما بگید که چی کار بکنیم که این اتفاق نیفته. تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 هست و سامانه پیامکی برنامه 30553. آی دکتر، بریم یه مقدار راجع به علل و ریشه های این مسئله صحبت بکنیم که از کجا شروع میشه. بحث تربیتی هست، مباحث اجتماعی اینجا مطرحه و بالاخره وقتی شناسایی بشه این عوامل، خودش کمک میکنه به اینکه ما درمان بکنیم این معضل اخلاقی رو در واقع. بله.
خب یکی از مهمترین گام‌ها برای درمان همونطور که فرمودید ریشه شناسیه. شما تا علت و عامل یک بیماری رو نشناسید نمیتونید اون رو به صورت دائمی درمان بکنید.
بله درسته.
علتهای مختلفی برای قضاوت نادرست و پیشتاوری مطرح کردند که میتونیم اینو به دسته‌های مختلفی تقسیم بکنیم. برخی از این عوامل عوامل شناختیه،
بله.
یعنی مربوط میشه به نحوه اندیشیدن من و نحوه فکر کردن من. یکی از اون عوامل شناختی تصورات غالبی ماست.
درسته.
ما درباره گروه‌های اجتماعی، درباره نژادها، در مورد حتی جنسیت، گاهی وقتا یک سری قالب‌های فکری داریم که می‌خوایم همه دنیا رو تو همون قالب بگنجانیم و بر اساس همون قضاوت بکنیم.
بله.
روانشناسا اسم اینو می‌ذارن طرحواره یا اسکما، که این طرحواره‌ها در حقیقت چارچوب‌های شناختی هستند برای تعبیر و تفسیر اطلاعات. من رفته رفته بر اساس اطلاعاتی که دریافت میکنم قالب‌های در ذهنم شکل میگیره و بر اساس همون قالب‌ها دیگران رو قضاوت میکنم. خب فلان قوم اینجوریان، فلان جنسیت اینجوریه و این قالب‌ها گاهی از اوقات برای من خطای شناختی ایجاد میکنه.
بله.
چون کلا قضاوت کردن یه کار شناختیه دیگه، یعنی من در ذهنم یک نحوه استدلال و نتیجه‌گیری میکنم.
بله.
طبیعتاً اگر مقدمات این نتیجه‌گیری دوچار خطا شده باشه، نتیجه این من خیلی وقتا اشتباه از آب در میاد.
درست.
پس این نکته بسیار مهمی است. ما گاهی به این قالب ها توجه نمی‌کنیم. مثل اینکه عینک من ممکنه کثیف باشه، من با این عینکی کثیف دارم دنیا رو می‌بینم، احساس می‌کنم چقدر هوا آلوده است امروز، مثلا چقدر گرد و غبار داره، ولی به خود این عینک توجه نمی‌کنم. لازمش اینه که این عینک رو از چشم بردارم، کمی دور بکنم، حالا من و شما که عینکی هستیم اینو خوب می‌فهمیم، و بعد نگاه کنم به خود این شیشه.
بله،
که
بله.
پس این شاید دچار مشکل باشه. نکته بعدی اینه که ما آدم ها گاهی وقتا میخواییم صرفه‌جویی بکنیم در جاهایی که جای صرفه‌جویی نیست.
بله.
گاهی وقتا میخواییم درباره فکر کردن و تلاش شناختی صرفه‌جویی بکنیم. نمیخواییم خیلی فکر بکنیم و به خودمون زحمت بدیم اطلاعات رو پردازش بکنیم. به جای این که بیام یه فردی رو حرفاشو بشنوم، رفتارشو ببینم، تحلیل بکنم، سری میام اون رو در یکی از اون قالب‌های قبلی قرار میدم، یه برچسب روش میزنم و دیگه میذارمش کنار و بر اساس همون برچسب درباره او قضاوت میکنم و رفتار میکنم.
بله.
چرا؟ چون که من نمیخوام زحمت فکر کردن به خودم رو بدم. چقدر اسلام درباره فکر کردن توصیه کرده، فکرت و ساعت افضل و من عبادت سنه، امثال این روایات. لحظه فکر کردن از یک سال عبادت کردن، چون گاهی همین فکر کردن چند ثانیه حتی درباره یک شخص باعث میشه شما یک سری رفتارهایی رو انجام ندی. جریان آیه نبع رو حتما شنیدن شنوندگان عزیز، که فردی رو فرستادن پیامبر از یک قومی زکات جمع بکنه، از قبل با اونها یه دشمنی داشت.
بله.
با اون قوم اینا اومدن به استقبال چون فرستاده پیامبر بود، سری رفت رو اون قالبای ذهنی، آها اینا چون با من دشمنی داشتن الان اومدن با من بجنگن، از همونجا برگشت و به پیامبر گفت اینا اعلام جنگ کردن، زکات ندادن. که خب پیامبر در ظاهر قضیه باید به حرف فرستاده شون یک توجهی بکنن، که آیه نازل شد انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو، اگر یه فردی که گناهکاره، یعنی عدالت رو رعایت نمی کنه، خبر بر شما آورد، شما تحقیق کنید، سریع بر اساس اون تحقیق و قضاوت
تصمیم نگیرید.
خب. خب ببینید، اگر این در واقع درایت پیامبر و راهنمایی خدا نبود، چه بسا یک خونهای ناحقی اینجا ریخته می شد به خاطر کمی فکر نکردن.
بله.
و کمی در واقع تأمل نکردن.
یه به جمله معروفی هم در واقع دکتر، که ما چون نوعاً دوست داریم همیشه ساده ترین کارا رو انجام بدیم.
بله.
خیلی راحت سختی رو دوست نداریم.
بله.
و فکر کردن یه کار سختی هست، به جاش میام قضاوت میکنم.
واقعا همینه، قضاوت کردن خب شاید یکی از راحت ترین کارها باشه.
بله.
در صورتی که خب مثل اینکه شما عکس یک انسانی رو ببینی بگی خب بر اساس این عکس من دیگه میخوام همه زندگی او رو بیام تحلیل بکنم، که قطعا کار غلطی است.
بله.
نکته بعدی اینه که گاهی از اوقات گروه ها باعث این قضاوت های نادرست میشه. این که من در یک گروهی هستم و در یک گروهی نیستم، اصطلاحا بهش میگن همگنی برون گروهی یا همگنی درون گروهی. یعنی من میام یک گروهی رو در واقع اینها رو، همین که گاهی یه مسئله اشتباه داریم، اینا سر و ته کربسن.
بله.
میگه خب این گروه کلا اینجوری هستن.
آره.
یعنی همون گروه بودن اونها باعث میشه من اونها رو مثل هم بدونم و اصطلاحا از قیاس اشتباه استفاده بکنم. جالبه، یه تحقیق انجام دادن یکی از محققین 22 تا پسر دبیرستانی رو در دو تا گروه تقسیم کردن، گروه مارها و گروه عقاب‌ها. و اون که اینا هیچ مثلا شناختی از هم نداشتن. بعد از این که بین اینا یه مسابقاتی قرار دادن برای آزمایش، دیدن رفته رفته این مسابقه و گروه شدن اینها، حالا یه مقدار رقابت و چاشنی اونم بهش زمینه شد، باعث شد اینها درباره هم فکرهای منفی کنن، قضاوتهای منفی کنن. مثلا مارها اهل تقلبن، عقابها چنینن چنانن. پس گاهی از اوقات
صرفا بر اساس همون اسمگذاری گروهی،
بله اسمگذاری، و حالا در کنارش اون همبستگی که بین خودشون احساس میکردن و اینکه باید از اون گروه دور بشن و نسبت به اون گروه یک قضاوت‌هایی رو داشته باشن. خب این خیلی ما باید بهش توجه بکنیم که صرف این که من در یک گروهی نیستم نباید درباره اونها قضاوت بکنم. خدای متعال فرمود کل حزبن به ما لدیهم فرحون. هر گروهی خب از اون چه که داره احساس رضایت میکنه. من بیام خب این رو تبدیلش بکنم به یک قضاوت اشتباه، قطعا منو دچار خطا خواهد کرد. نکته بعدی اینه که گاهی از اوقات این مسئله شناختی میاد به خاطر اون معلومات کمی که من دارم باعث قضاوت میشه. ممکنه من این تصورات قالبی رو ندارم، ولی شناختم از یک فرد یا از یک مجموعه کمه. به خاطر اطلاعات کم نسبت به یک فرهنگ، نسبت به یک فرد شروع میکنم قضاوت کردن. پس قطعاً علم آموزی که حالا بعداً درباره راهکارهای مقابله صحبت میکنیم اینجا کمک میکنه. علم مانع این قضاوت میشه و خیلی از قضاوت رشته به خاطر علم کم ماست. در قرآن کریم جریان حضرت موسی و حضرت خضر علیه السلام چقدر آموزنده است. خب حضرت موسی وقتی که جناب خضر فرض کنید که اون کشتی رو سوراخ کرد،
بله،
بیش خودش خب گفت خب این چقدر کار اشتباهی داره میکنه، این کشتی ممکنه غرق بشه یا آسیب ببینه، در صورتی که خبر نداشت او داره این کار رو انجام میده که این کشتی توسط اون حاکم ظالم غصب نشه. خب چرا؟ چون اطلاعات نداشت، ولی جناب موسی نه تعصب داره نه در واقع تصور قالبی داره، صرفا به خاطر اینکه اطلاع نداشت. لذا حضرت خضر گفت لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی من صبر بکنی. چرا؟ چون خبر نداری از اون چیزی که من خبر دارم.
بله.
این هم یک نکته دیگه است. حالا من این قسمت رو به همین مقدار اکتفا می‌کنم.
خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام دکتر عباسی آقوی عزیز. پس یه سری از ریشه ها و دلایل قضاوت ناصحیح برمیگرده به عوامل شناختی که ذیل این عامل آقای دکتر چند مورد رو اشاره فرمودند. یکی تصورات قالبی بود یا طرحواره ها، به قول اهل فن آدم یه تصورات راجع به مردمی، قومی، محله‌ای، نمیدونم شغلی داره و بر اساس اون تصورات قالبی در مورد دیگران قضاوت میکنه، یک پیش‌داوری. یکی اینکه فکر نمی‌کنیم در مورد قضاوت دیگران، همگنی در اون گروهی یا اصطلاحات جدید، حالا وابستگی‌های گروهی و حزبی که ما داریم. متاسفانه حالا خودمونم میدونیم که این حرف غلطه، این موضع‌گیری غلطه، اما چون حزب ما و گروه ما این تصمیم رو گرفته ما بایستی همراهی بکنیم. حالا چقدر درسته یا غلطه دیگه قضاوتش به عهده مردم عزیز. و معلومات شناخت کم هم که اشاره کردن آقای دکتر، خیلی ممنونم. شما به ما بگید که چیکار بکنیم مورد قضاوت نادرست دیگران قرار نگیریم. راهکار شما چیه؟ ما چیکار بکنیم؟ چه روشی رو انتخاب بکنیم تو زندگیمون که دیگران در مورد ما قضاوت ناصحیح و نادرست نداشته باشن؟ تلفن ارتباطی برنامه صبح روشن رادیو معرف 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025. اگه خواستید پیامک بزنید به 30553 پیامک بفرستید. از تهران شنونده‌ای گفتن که جواب شما رو نمیدونم، فقط میدونم مورد قضاوت قرار گرفتن زندگی منو تلخ کرده. ما اگه دیگران رو قضاوت نکنیم یقینا مورد قضاوت دیگران هم قرار نمیگیریم. آقای بهروز عرب از شاهرود. خانم لیلا زیوری گفتن کاری نکنیم که مورد قضاوت دیگران قرار بگیریم، دوستان بعد هم انتخاب نکنیم چون باعث میشه مورد قضاوت دیگران قرار بگیریم. الله 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 ال 919-54-08 فرمودن که قضاوت نادرست مساوی هست با سه گناه: تهمت، افترا و غیبت. راهکارهایی که مجتهدی از قم ذکر فرمودن همیشه صداقت داشتن و واقعا خیرخواه بودن برای مردم هست و گفتن که خودمون هم زود قضاوت نکنیم. آقای زاره از تبریز گفتن اگه من تو جامعه کارم رو درست انجام دادم و مورد قضاوت نابجا قرار گرفتم، خشمم رو کنترل میکنم و به طرف هشدار میدم که من رو مورد قضاوت قرار نده. یه مقداری خشنه. به نظرم اگه بتونم خاشع و فروتن و دیندار واقعی باشیم، اگه بتونیم در موردمون کمتر قضاوت میشه. 913-80-72. آقای اکبر جعفری از کرج ناامیدانه نوشتن که ما هر کاری بکنیم قضاوت خواهیم شد، از زیر تیغ قضاوت مردم نمیشه فرار بکنیم. آقا مهدی از شهر کرد معتقدند که تقریبا هر قدر هم احتیاط بکنیم و به قول معروف سرمون به کار خودمون باشه، بازم مورد قضاوت عده‌ای قرار میگیریم، اما میتونیم با پرهیز از رفت آمد با افرادی که خوشنام نیستن یا نرفتن به مکانهای نامناسبی که ذهنیت بد در افراد ایجاد میکنه، خودمون رو از قضاوت نادرست دیگران تا حد امکان مصون نگه داریم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی. بعضی
اگر عشق خدا آمد همه چی آمد، این نیامده عشق به دنیا است، عشق به خوده.
زندگی با طعم اخلاق.
تمام کوشش و تلاش فن اخلاق اینه که این قلب را با بسان آینه نگه بداری.
در برنامه صبح روشن لحظه ها
در چه مواردی بیشتر توی جامعه پیش‌داوری و قضاوت‌های نادرست می‌بینید؟
هم خانم‌ها هم آقایون در مورد بیشتر مسائل، یعنی در مورد هیچ چی نیست که قضاوت نداشته باشه. مردم می‌خوان خودشونو سهیم بدونن و قضاوت کنن، بگن که ما هم اطلاعاتی داریم، می‌خوان بگن که ما می‌دونیم یا بیشتر از دیگران ما میدونیم. در مورد هر چیزی قضاوت میکنه، مثلا طرف یه چیزشو گم کرده، آره تو آدم شلخته‌ای هستی که وسیلتو گم کردی.
من میبینم خیلی قضاوت علکی میکنن، اپویسی کسی حرف میزنن، میگن درسته اینا، ولی این کارا درست نیست قضاوتی که میکنن.
زنده باد. بر شما پیش‌داوری و قضاوت نادرست چه آسیب‌ها و پیامدهایی داره؟
انرژی آدمو به شدت کم میکنه. اگه زن از شوهرش قضاوتش کنه، انرژیشو کم میکنه. پدر یا مادر با بچهشون این کار رو میکنن، انرژیشون رو کم میکنن. با هم کلاست، با هر که اشتراک داری، هر کاری کنی، اینا انرژی آدم رو میگن. به جای اینکه ما باید صبح تا شب به همدیگه انرژی مثبت بدیم، ولی با این قضاوت ها اصلا کسی که نصیحت دوست نداره، هیچ کس نصیحت دوست نداره. و فقط تنها کاری که میمونی که خودمون الگوی خوبی باشیم. تنها دعواش اینه که خودمون با مهربونی، با کار درست، الگوی خوبی بشه.
خیلی آسیبای بدی داره، هم برای خودت هم برای دیگران. وقتی که آدم علکی پیش داوری کنه، پشت این اون حرف بزنه، هم بدیش به خودش برمیگرده هم به دیگران. اصلا کار درستی نیست به نظر من.
میاد پیش من میگه آقا اینجوری، منم باهم میرم پیش کسی دیگه گزارش میگم، میگه کلا این در بین جامعه پخش میشه، پیش داوری قضاوت نادرست.
بله، خیلی متشکریم سرکار خانم محمدپناه همکار گزارشگرمون به خاطر تهیه این گزارش و مردم عزیزی که با ایشون گفتگو کردن. من چون خیلی به راننده های عزیز علاقه‌مندم، قشر زحمت کشی که تلاش میکنن نان حلال برای سفره زندگیشون ببرن، اگه امکانش بود، برای اینکه این بحث ما خیلی مهم هست، هم از طریق رادیویی که دارن گوش میکنن تو ماشین خودشون و هم مسافرهای عزیز، مردم عزیزی که همراه هستن یه فاصله ای رو، یه تابلوی کوچیکی اگر امکانش باشه درست بکنیم، بذاریم جلوی به اصطلاح داشبورد ماشین که قضاوت نادرست ممنوع. خیلی پیشگیری میکنه از قضاوت‌های نادرستی که حالا بعضیا تمایل دارن مرتب راجع به دیگران قضاوت بکنن، حرف بزنن، پیشداوری بکنن. به نظرم این بد نیست، برای فرهنگ سازی یه قدم خوبی هست. متشکرم از اینکه همراه رادیو معرف هستید برنامه صبح روشن. با سوال‌هایی که مطرح شد و حالا پاسخ‌هایی که ما دریافت کردیم از شما، به نظرم میرسه که ما سوال خودمون رو از مردم عزیزمون اصلاح بکنیم. به جای اینکه بگیم چی کار کنیم مورد قضاوت نادرست دیگران قرار نگیریم، بگیم که چی کار بکنیم کمتر مورد قضاوت دیگران قرار بگیریم. به نظرم این صحیح تر هست. دوستان شنونده با پاسخهاشون ما رو راهنمایی کردن که بالاخره هر کاری بکنیم مورد قضاوت قرار میگیریم، منتها چی کار بکنیم که کمتر مورد قضاوت نادرست دیگران قرار بگیریم. دست شما درد نکنه. آی دکتر، بریم سراغ سایر عوامل و ریشه هایی که باعث قضاوت ناصحیح و نادرست میشه.
عوامل شناختی رو محضرتون عرض کردم. یک سری از عوامل در واقع عوامل انگیزشیه.
بله.
در واقع به جنبه های روانی من برمیگرده و جنبه های هیجانی من. یکی از اون عواملی که زمینه ساز قضاوت نابجا و پیش‌داوری میشه اصطلاحاً تکانشگریه.
بله.
حالا بخوایم سادش کنیم، یعنی عجول بودن و نوسان در احساسات. بله. این که من تا یک ماجرایی رو باش مواجه میشم، یا سخن یا رفتار یا یک شرایطی رو،
بله،
احساساتم سریع تحریک میشه و بر اساس اون هیجانات و احساسات سریع یک قضاوت منفی و بعد یک رفتار نامناسب.
بله.
حالا اصطلاحا روانشناسا میگن NAT، در واقع افکار منفی اتوماتیک. این هیجانات نامناسب افکار منفی رو خیلی سریع به ذهن من پمپاژ میکنه که اون خودش یه احساس بدتر و یه رفتار بد.
بدتر.
این حکایت نمیدونم واقعی هست یا نه، اما حکایت معروفی است. اگر هم واقعی نباشه درس آموزه و خیلی مشابهش قطعا اتفاق افتاده برای خیلی از ما. یک پدری فرزندش دچار سانحه میشه در بیمارستان و در واقع قراره که عمل جراحی بشه. خب پزشک در اون زمان توی بیمارستان حضور نداره، او رو صدا میکنن، میاد و میره و این جوان رو جراحی میکنه و خب الحمدلله با موفقیت این صورت میگیره. و بعد از این که این پدر میاد از این پزشک بپرسه خب چجوریه وضعیت، ایشون خیلی سریع جواب میده که الحمدلله خوبه و خیلی پرسش های پدر رو زیاد پاسخ نمیده و زیاد وقت نمیذاره و سریع میره. خب این پدر سریع شروع میکنه به خاطر اون هیجانی که اونجا داره و اون حس ناراحتی قضاوت کردن که چه پزشک مثلا بیمسئولیتی تو بیمارستان که نبود، الانم که سریع رفت و خلاصه این رو میگه. بعد اون پرستار که متوجه میشه میگه آی دکتر، بسیار مسئولیت پذیره، همین الان از تشییع جنازه پسر جوانش آمد و فرزند شما رو عمل کرد، جان یه جوان رو حفظ کرد و سریع برگشت به مراسم ختم فرزندش. خب ببینید چقدر قضیه فرق میکنه با اون چیزی که من قضاوت میکنم. چرا؟ به خاطر عجله کردن، به خاطر اهمیت دادن به اون هیجان و مدیریت نکردن اون. نکته بعدی اینه که من گاهی از اوقات میخوام رفتارهای خودم رو توجیه بکنم، یعنی نقصی در خودم میبینم، برای پوشاندن اون نقص خود میام یه جورایی فرافکنی میکنم و اون بعد منفی رو روی دیگری دارم نشون میدم. خب این در واقع خیلی مسئله نامناسبی است که من با قضاوت کردن در واقع خودم رو دارم تعریف میکنم، اما این در قالب در حقیقت نسبتی دادن به دیگرانه. پس خیلی دقت بکنم که اینا به صورت نیمه هوشیار یا ناهوشیار هست. اگر در خودم تأمل و تفکر بکنم میبینم که واقعا من دارم به اون فرد یک انتقادی میکنم یا یک قضاوتی میکنم، این به خودم برمیگرده. این که در روایت داریم توبا لمن شغله عیبه عن عیوب غیره، یا قریب به این مضمون روایت های متعدد داریم، خوشا به حال کسی که انقدر مشغول عیب های خودشه سراغ
توجهی به عیب دیگران نداره،
اصلا توجه نداره. آیا من بی عیبم که سراغ عیب دیگران دارم میرم؟ نکته بعدی برخی از رذایل اخلاقیه که انشالله حالا اگه عمر و توفیقی باشه فردا باید در مورد هر کدوم از این عوامل اشارهی بکنیم برای مقابله باهاش. امروز فقط داریم عوامل رو ذکر میکنیم. برخی از رذایل اخلاقی قضاوت میاره. ببینید فی نفسه قضاوت منفی تا به عمل منجر نشه